بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین و لعن الالغاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در سلسله مباحثی که پیرامون بحث امامت مشغول بودم، در آخرین جلسه که شام غریبان حضرت رضا علیه حضرت باقر علیه السلام بود، مطالبی رو پیرامون علم امام بیان کردم و اگر حضرت حق امشب به من لطف بکند، من آخرین قطعه از مباحث علم امام رو بیان کنم. منابع علم امام گذشت و جنس علم امام که نوع علم حضوری است گذشت، و اینکه این علم چرا باید به این حد فراگیر باشد عقلا بیان نمودم، استدلال کردم تیمنا و تبرکا در آغاز جلسه روایتی رو از ساحت مقدس حضرت صادق در این باب بیان میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودند که من زعم ان الله يحتج بعبد في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج اليه فقد افترى على الله. کسی که فکر کنه خدا افرادی رو حجت خودش بر زمین در میان بندگان قرار داده اما شؤون اون بنده را از حجت مخفی کرده، این به خدا دروغ بسته. یعنی اساساً حضرت امام صادق می‌فرماد شأن امام حجت الله، امام دلیل خداست بر مردم، بنابراین باید تمام شؤون که به این مردم برمی‌گردد از امام علیه السلام مخفی نباشد. این دلیل رو ما در جلسه امام باقر علیه السلام به طور مستوفا بررسی کردیم. امروز این رو بیان بکنیم که بین اهل سنت و شیعه در این که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از علم خاصی برخوردار بودن و ممتاز بودن از سایرین به اعلم الناس بودن هیچ اختلافی نیست. اونا هم این مطلب رو قبول دارن و بلکه بزرگانشون به این مطلب اعتراف دارن. از جمله قطعه است که عرض می کنم، انس ابن مالک از سلسله محدثین است که اهل سنت از ایشان حدیث زیاد نقل می کنند و برای اونها یک ملجعیت و مرجعیتی دارد. انس 10 سال خادم رسول خدا بوده، در خانه پیامبر عظیم الشأن اسلام خدمت گذار بوده. نقل می کند که بعد از وفات پیغمبر با عده‌ای از مسلمین دور ابوبکر بودیم، یه مرد یهودی وارد شهر شد، سراغ خلیفه رسول خدا رو گرفت، اونها به ابوبکر ارجاعش دادن. آمد مسجد نزد خلیفه، گفت من دنبال خلیفه مسلمین میگشتم، دعا دنبال جانشین رسول خدا میگشتم مردم تو رو معرفی کردن. گفت بله. بعد گفتش به این که من از تو سوال دارم، سوالاتی که جز نبی و وصیش نمیدانند پاسخش را. یهودیه داره چی میگه؟ داره حرف از یک نوع علم اختصاصی میزنه. من سوالی دارم، سوالاتی دارم که جز پیغمبر و وصیش نمیدانم. اونم برگشت گفتش که بپرس هر چه دلت میخواهد. گفت ستاشو. یک، برام خبر بده آنچه را که برای خدا نیست. به من خبر بده از آنچه که نزد خدا نیست و به من خبر بده از آنچه که خدا آن را نمیداند. ست سال وقتی که تو یهودی هستی یه کافر، من یهودیم، اون سال که تو میکنم کفاره، خیلی بد باش تا کرد. ابن عباس در جلسه بود، بابا چرا اینجوری باش صحبت میکنی؟ یا جواب سوالاتشو بده، یا اگه بلد نیستید نمیتوانید خب به علی ارجاعش بدید، او درستش بکنه. مسلمین هم و خلیفه اول التسنن هم شور کردن، تو تصمیم گرفتن علی بیاد پاسخ بده. آقا امیر المومنی رو آوردن در مسجد، مواجه شد با یهودی. به مرد یهودی فرمود که مطلب چیه؟ اومد سوالاتی دارم که جز نبی و وصیش نمیدانم. از این آقا سوال کردم، من متهم میکند بگی تو کافری، نمیگی من بلد نیستم. فرمود سوالات تو از من بپرس. باش. دوباره سوالاشو تکرار کرد. امام فرمود اما آن چرا که خدا نمیداند، این همان گفتار شما یهودیان است که میگویید عزیر فرزند خداست. و قالت الیهود عزیر ابن الله، و خدا در علم خودش برای خودش فرزندی را قرار نداد. این یه توضیح کوچیک بدم. اون این که خدا نمیداند یعنی چی؟ ببینید آقا، خدا دو تا اراده داره. یک اراده که تعبیر میکنن به مشیت صفت ذات خداست، یک اراده که تعبیر بکنن به اراده احداثی مقدمه آفرینشه، این صفت فعل خداست. هر چیزی که بخواهد آفرینش پیدا بکند اول متعلق علم خدا قرار میگیره، بعد متعلق چی خدا قرار میگیره؟ قدرت خدا. علم و قدرت. ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله بكل شيء عليم. هم علیم است هم قدیر است. درست شد؟ وقتی این دو تا اتفاق افتاد در ذات اون موضوع مصلحت بود خدا اونو موجودش بکنه. به این اراده میگن اراده چی؟ احداث. پس اراده احداثی خداوند مقدمش چیه؟ علم. این که اون یهودی میگه آنچرا که خدا نمیداند یعنی چی؟ یعنی که در علم خدا ملاحظه نشده است که حضرت خدا، حضرت حق باید چی داشته باشه؟ بنده داشته باشه، نه اینکه فرزندی رو داشته باشه، نه اینکه خداوند جهل دارد. خدا جهل ندارد. آن را که خدا نمیداند یعنی مقدمه آفرینش قرار نگرفته. این توضیح مهم است که خداوند جهل نداره. حواس تو جمع بشه. بعد حضرت فرمودن به این که و اما آنچه نزد خدا نیست و اون مظلمه بندگان است. هیچ بنده ای نمیتواند به خداوند بگوید خدا یا تو به من ظلم کرده ای. لیس به ظلام من لل عبید خداوند به بندگانش ظلم کننده نیست، مظلمه بندگان به دوش خداوند نیست. رضا حضرت فرمود آنچه که نزد خدا نیست چی آقا؟ مظلمه بندگان است. اما آنچه که برای خدا نیست این است که خداوند شریک ندارد. امام از قرآن جواب ندادند، امام از تورات جواب دادند. و الا اگر میخواست از قرآن جواب بده شاید ابن عباس میتوانست این ست آیه رو بخواند. توجه فرمود این از تورات بهش جواب داد. لذا برگشت گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و شهادت میدهم که تو وصی او هستی. بعد ابوبکر برگشت گفت، این عبارت مولا ابوبکره، برگشت گفتش که علی آن کسی که برطرف کننده هر مشکلی است. این اعتراف به چی آقا؟ علمه. همه علم اهل بیت رو قبول دارن. معاویه هم اعتراف کرده، دیگران هم به مناسبت مواجه شدن با اون معصوم معاصرشون به این اعتراف کردن. کسی در مطلب حرف نداره، همه اعتراف کردن، لکه در منبع حرف دارن که ما بحث منبع رو گذراندیم. بحثی رو که ما بخواییم امشب تتمه رو بیان بکنیم اون هم به صورت مختصر اینه که حد علم امام چی؟ ما میگیم علم امام منعکس کننده علم خداست، این تمام حرفه. اما هیچ وقت امام نمیتواند منعکس کننده تمام علم خدا باشد. چرا؟ چون خدا موجودیست بی نهایت. حالا ما وقتی به روایات علم پیامبر امام معصوم میرسیم سه تیپ روایت پیدا میکنیم. مستوفای روایاتی که جمع آوری شده در باب علم امام کتاب شریف بصائر الدرجات. کتاب شریف بصائر الدرجات منابع علمی امام و تمام تقسیم بندی های علم امام در اونجا چی شده آقا؟ ذکر. وقتی میرسیم به علم امام ما سه تیپ روایت داریم. تیپ اول عنوانش اینه ان الائمه یعلمون علم ما کان و ما یکون و انه لا یخفا علیهم الشک. یک عنوان روایت اینه امامان آنچرا در گذشته هست میدانند، آنچرا در آینده هست میدانند و بر آنها هیچ چیزی مخفی نیست. این تیکه دوم و سوم رو توضیح میدن. آنچرا که میدانن یعنی مربوط به گذشته است، هیچ. آنچرا که میدانن ما یکون در آینده اتفاق خواهد افتاد میدانن، اینم که توضیحش معلومه، تا روز قیامت هر اتفاقی بیفته خواهند دانست و میدانن. و انه لا یخفا علیهم الشیء. یعنی چی؟ این چی؟ این حیطه علم امامه. حیطه علم امام این است که هیچ شأنی از شؤون خلایق نیست که بر امام مجهول باشد. ما در زیر این عنوان روایت 27 نوع روایت داریم، نه 27 روایت، 27 نوع روایت داریم. از جمله امام معصوم علیه السلام میفهمه ما میدونیم روزیای شما چقدره. یه تیپ روایات اینو میگه. یه تیپ روایات میفهمه به اینکه ما میدونیم کی به سعادت منجر میشه کی به شقاوت. یه تیپ روایات میگه ما میدونیم شماها تا کی عمر کنید. یه تیپ روایات میگه ما میدونیم کیا اهل بهشتن. یه تیپ روایات میدونن که ما حاملان عرش. حاملان عرش یعنی تمام اون چی که مربوط است به مقدرات بشری در اختیار ماست. تیپ روایات مختلف. حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فردای ازدواجشون با هم روبرو شدن. حضرت زهرا عرضه می‌کنه آقا جان میخواهی به تو خبر بدهم از آنچه که اتفاق افتاده است؟ میخواهی به تو خبر بدهم از آنچه که باید اتفاق بیفته؟ میخواهی به تو خبر بدهم از آنچه که باید اتفاق بیفته ولی اتفاق نمیفته؟ این چی؟ این علم بدا. در علم خداوند یک بخشیست به نام بدا، تبدل حاصل شدن. حضرت زهرا میگه ما علم بدا رو هم داریم، علم منایا رو داریم، علم بلایا رو داریم، اخبار غیبیه، همه این رو دلالت میکنه. حالا این روایت رو گوش بده. سیف تماره، صحابی حضرت صادق، میگه با یه عده از خلص شیعیان دور حضرت صادق بودیم در هجر اسماعیل. امام برگشتن به ما گفتن که آیا جاسوسی بینتون هست؟ ما یه خود نگاه کردیم هم دیگر بگیم نه هم دیگر که بیش دستیم که هم نه آنیست. حضرت به خدا قسم خوردن، به خدا سوگند، اگر من به حسب ظاهر با موسی و خضر می بودم به آنها می گفتم من از شما داناترم، از شما دو نفر. بعد سید می پرسه چرا ابن رسول الله؟ حضرت فرمود برای اینکه اینها علم گذشته را می دانستن اما علم آینده تا قیامت را نمی دانستن. اون علمش در اختیار ماست. حالا اگه کسی دقت کرده باشه باید این سوال بکنه، اومدی تو نگفتی تا قیامت علم رو دارن؟ بله. پس چرا امام سوال کرد آیا بین شما جاسوس هست یا نه؟ خب امام که خودش باید بدون جاسوس هست یا نه؟ سوال جا داره یا نداره؟ همه یه حرف من تو یه خط جواب همین سواله، همش، بیشتر از اینم نیست، تو یه خط. سوال فهمیدی یا نفهمیدی؟ اگر امام خبر داره پس چرا سوال کرد؟ پاسخ خوب دقت کن. علم امام علیه السلام تکلیف آور نیست. امام مأمور نیست بر آنچه که میداند عمل کند. باید به حسب چی عمل بکنه؟ به حسب ظاهر عمل بکنه. تو مشور رفت. این منافاتی نداره با اینکه میداند چه اتفاقی میفته. میداند چه اتفاقی میفته. اما دلیل نداره که از علمش سوء استفاده بکنه و مسیر زندگیش را متفاوت از دیگران بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود تمام گنج‌های زیرزمینی در اختیار ماست. می‌دانیم کجا گنج‌های زیرزمینی وجود دارد. اما جدم علی همان است که هزار نخله خرما را غرس کرد و کاشت و به ما فرمود باید به حسب بازو زندگی بکنید، نه اینکه چون میدانی گنج کجاست گنج رو استخراج کن. خداوند علم را در اختیار امام معصوم نگذاشته است تا رفاهی برای زندگی خودش درست بکنند، بلکه خداوند علم را در اختیار معصوم گذاشته است تا او را به هدایت بکشاند. اساساً دو عنصر است که خداوند همینطور ازش استفاده می کند برای معصوم، یکی معجزه است یکی علم. اگر خداوند به پیامبران معجزه داده است اونا حق ندارن. خب خانم تو زندگی چی ندارین؟ ماشین رخشویی. خود ماشین رخشویی قرار نیست که از معجزه برای رفاه زندگی خودشون استفاده کنن. برای چی استفاده می کنن؟ ایمان مردم هر جا معجزه موجب تقویت ایمان بشود پیغمبر و امام معجزه می کنند. اگر موجب نشود هرگز این کار رو نمی کنند. سوره مبارک اسراء آیات 90 به بعد همین مطلب رو بیان می کنه. آیات 90 چی میگه؟ اومدن به پیغمبر گفتن اگه بخوای به تو ایمان بیاریم و قالو لن نؤمن لک، ما به تو ایمان نمیاریم. همینجوری که نیستش که، اگه بخوای به ایمان بیاری باید این کارا رو برامون بکنی. و قالو لن نؤمن لک، ایمان به تو نمیاریم حتی تفجر من الارض ینبوعا، تا از این سرزمین خشک چی برای ما درست بکنه چشمه بجوشانی. او تکون لک جنتون من نخیل و عنب، یا یه باغ انگور و خرما درست بکنی. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، الله بلاب این درختای انبوه آب بره این همین جاده چالوس خودمون. اونا اینو میخواستن یا همچی کاری بکنی. خب تا اینجا دوتا معجزه خواستن، ولی این موجب تقویت ایمان نمیشده. اونا خواستن پیغمبر مسخره کنن، مسخرهش اینجاست. او تسقط السما کما زعمت علینا کسفا، یا آسمونو بیاری زمین. خلاص یعنی بهانه است دیگه، آسمونو بیاری زمین یعنی چی آخه؟ نظام خلقت رو که آدم به هم نمیزنه تا یه معجزه انجام بشه. او تعتی بالله و الملائکت قبیلا، یا خود خدا و ملائکه رو ورده بی درود همچی سریع صفحه بیشینی. همینجوری که من و تو داریم هم دیگر رو میبینیم، اینجا دیگه معلوم دارن چیکار بکنن، مسخره بازی در آوردن. او یکون لکه بیتون من زخرفن، یا یه خونه اطلا برای خودت درست کن. او ترقا فی السما ولن نؤمن لرقی که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، یا برو آسمون، نه اینکه بری و بگی ما رفتیم آسمونو برگشتیم، برو آسمونو برگرد یک مکتوبی هم از بالا بیار برای ما بخون. خب دارن مسخره بازی در میارن دیگه. پیغمبر چی جواب داد؟ جواب پیغمبر، چرا پیغمبر اینجا معجزه نکرد؟ قول سبحان الله، خدا منزه، این حرفا کی میزنی؟ قل سبحان ربی هل کنتو الا بشرن، من یه بشر مثل شما ها بازی هایی که شما ها میکید من دره میارم، ولی اگر من بدانم که معجزه من موجب ایمان شما میشود ولو شق القمر باشه چیکارش میکنم؟ انجامش میدم. اگر معجزه را شما فکر میکنید که پیغمبر راهی برای رفاه شخصی خودش و علم را برای زندگانی بهتر خودش به کار میبرد، این هرگز اتفاق نمیفته. امام صادق علیه السلام هر که ماه مبارک رمضان حلول میکرد همواره استهلال میکرد، یعنی دنبال رؤیت ماه بود، به حسب ظاهر عمل میکرد. هر کسی خدمت پیغمبر میرفت برای قضاوت، پیغمبر بیانه ازش میخواست، دوتا شاهد ورده بیا. چرا به دوتا شاهد ورده بیا؟ برای که من مأمور به چی هستم آقا؟ به حسب ظاهر. من مأمور به باطن نیستم. علم من علمی نیست که من از قضایای حقیقی نظام خلقت فرار کنم. علم من علمی نیست که شب 19 هم میدانم ضربت بیخورم نروم. علم من علم نیستش که میدانم ابن ملجم مرا میکشد بکشمش. علم من علم نیست چون میدانم کربلا چه اتفاقی میفتد پس مسیرم رو انجام ندم. من به همه مباحث احاطه دارم تا روز قیامت، لکن از این علم فقط و فقط به عنوان هدایت بشر استفاده میکنم، نه اینکه یه راهی باشد برای امتیاز شخصی من. هیچگاه اهل بیت به عنوان امتیاز شخصی از علمشون استفاده نکردن. این رو اصطلاح کلامیش اینه که میگن علم امام به باطل تکلیف آور نیست، یعنی امام مکلف نیست بر اساس علمش عمل بکنه، ولو بداند در این آبچی ها زهره. اینایی که آمدن گفتن نه امام نمیدونسته و چه و چه و چه، اینها توجیهاتیست که بهش میگن توجیهات مالایرزا صاحبو. دو قدرت خارق بشر خدا در اختیار امام و پیامبران قرار داده، اما این رو برای زمینه هدایت به اونها داده و نبیشتر. چیزی خلاف هدایت باشد بر اساس اون دو تا عمل نمی کنند. پس علمشون تکلیف آور نیست، باید به حسب ظاهر عمل بکنند. تمام شد رفت. به همین سادگی. تیپ دوم این که از روایات وجود داره اینه، در باب این رو میگن، میگن ان الائمه اذا شاءوا ان تعلموا علم. علم امام ها اینجوری که اگه بخوان میدونن. یه عده گفتن چرا امام مجتبی اون کاسه آب رو خورده در حالی که میدونه زهره؟ بگه امام اگه بخواد میدونه، اون موقع که اینو خورده نمیخواسته بدونه. این جواب نیست. جواب همونیست که ما گفتیم، داره علمو ولی علمش تکلیف آور نیست. تنها کسی که مأمور است به حسب باطن عمل بکند وجود ناظرین حضرت حجت ابن حسن مهدی موعود سلام الله علیه است. علم یعنی چی؟ این تیپ از روایات که میگه امام اگر بخواهد میداند یعنی چی؟ این یه نمونهش با بیان بکنم. اون نمونهش اینه، امام علیه السلام در جنگ صفین به دشمن میگه اگر بخواهن کشته بشید بیان جلو شمشیر من، جلو شمشیر مالک نرید، چون من در ذات شما نگاه میکنم، اگر ببینم یک نفر در نسلتون موحده از کشتنتون پشیمان میشوم، ولی مالک این دید رو نداره. این روایت بخواد این رو بگیم ازا علمو ازا شاؤو انت علمو علمو، اگه بخوان بدونن. تو جنگ نگاه میکنه آقا نسل هشتمش موحده، نمیکشش، ولی مالک این قدرت رو نداره. این تیپ از روایات پاسخ اون مسئله نیستش. این پاسخ اینه که امام در یک جای یک اعمال نظر خاص داره، تو جنگ به حسب ظاهر عمل نمی کنیم، نسل طرف رو نگاه می کنیم، نگاه می کنیم این دشمنه یا نه. یه دو تا بچه خوب داره، نمی کشیمش. این بناست یه کسی ازش به دنیا بیاد که مهدی ما رو یاری کنه، نمی کشیمش. اینجوری عمل بکنه امام معصوم علیه السلام، همه رو به یه چوب نمی رانن. تیپ سوم از روایات هم اونهاییست که میگن امام علیه السلام میگه ما همه چیز را نمیدانیم. سه دسته عنوان وجود داره. دسته اول امام علم ماکان و ما یکون رو میداند، ولا یخفا علیهم شی. گفتیم ذیل این مبحث چند طایفه روایت هست؟ 27 طایفه. کی بهشتیه؟ اسماتون چیه؟ تو صحیفهی که دارن 27 نوع روایت وجود داره. تیپ دوم از روایات میگه امام اگه بخواد میدونه. این برمیگرده به کدوم از دسته اما اعمال؟ یه جاهای امام و حسب ظاهر عمل نمی کنه. چیزیست که به چی برمیگرده آقا؟ به هدایت برمیگرده. هر چی زمینه هدایت باشه اهل بیت باش مدارا میکنن، هر چی زمینه هدایت. اما تیپ سوم اونایی هستن که میگن امام معصوم از خودشون سلب کردن، فرمودن ما همه چیز را نمیدانیم. حال این یعنی چی ما همه چیز را نمیدانیم؟ در مقام توضیح این دو طایفه این روایت دو توضیح میدن. این تیپ از روایت، این که ما همه چیز را نمیدانیم، یعنی این که بابا علم ما با علم خدا چیه؟ متفاوته، اگرچه علم ما از علم بله؟ اول بحث گفتم، گفتم خدا همه چیز را میداند، ولی همه چیز خدا بی نهایته. امام معصوم اون بی نهایت را نمیداند مسلم. اما آنچه که مربوط به شأن مخلوقه در همه عوالم وجود، امام معصوم میدونه. متوجه شدی آنجون؟ اون چی که در عالم نوره، اون چی که در عالم ذره، اون چی که در عالم رحمه، اون چی که در عالم دنیاست، اون چی که در عالم برزخه، اون چی که در عالم قیامته، اون چی که در مراتب ملکوته، اون چی که در مراتب ناسوته، اون چی که در مراتب جبروته، اون چی که در مراتب هاهوته، همه رو امام معصوم میدونن. چون اینا شأنش برمیگرده به مخلوق. اما خدا علم چی داره؟ آقا اختصاصی داره، چون خدا موجودی است بی نهایت. و اگه امام میگه ما همه چیز را نمیدانیم، یعنی همه اون چرا که خدا میداند نمیدانیم. یه دو، این که امام میفرماید ما همه چیز را نمیدانیم، این است که شما مردم در باب امامت به قلوب نرید. امام شأن دارد، خلیفت الله، خدا مستخلف و آن جانشین امام معصوم. تنها تفاوتی که در این امام معصوم جانشین و اون مستخلف و آن هست چیه؟ همه کمالات در خداوند ذاتی است، اما در معصوم چیها؟ عرضی است. یعنی چی عرضیه؟ اگر دیوار سفید است، به خاطر چی سفیده؟ رنگ سفید بهش زدن. حالا دیوار مسجد ما سفید نی، یه وقت بر نگه بگه اشغال این منبر این شد، نه، رنگ سقفش رو نگاه کن. اگر عرض به حضورتون که دیوار سفید است، دلیلش چیه؟ چون رنگ سفید داره. اما رنگ سفید چرا سفیده؟ چون ذاتش سفیده. اگر غذا چرب است، دلیلش اینه که روغن داره. اما روغن چرا چربه؟ چون ذات و حقیقتش چربه. اگر کمالاتی برای اهل بیت وجود دارد، به حسب عنایت خداست. اما این کمالات برای چی برای خدا وجود دارد؟ چون ذاتش مقتضی این کمالاته. تفاوت این رو تعبیر فنی به این بیان میکنن که خدا ذاتن دارای اون کمالاته و امام معصوم به عرض عنایت حضرت حق دارای اون کمالاته. خدا در داشتن اون کمالات مستقل، وابسته به هیچ چیز نیست، اما امام معصوم وابسته است. لذا میگه ما همه چیز را نمیدانیم، باید عنایت خدا باشد. و این عنایت خدا بوده، کجا بوده؟ همانجا که او رو امام قرار داده. همین که او رو امام قرار داده، عنایت بهش کرد که تموم شد رفت. دیگه لازم نیستش که در دوران زندگی بگه الان ما به تو علم میدیم، الان ما به تو علم میدیم، الان ما به تو علم میدیم. همین که منصب امامت رو داره کفایت میکنه. یعنی در واقع خدا وقتی این منصب رو اعطا کرد، اون رحمت رو هم چیکار کرده؟ اعطا کرده. تا اینجا ما دو تا مطلب گفتیم، این همه بحث کردیم از محرم سال گذشته، البته سوای دهه این دهه محرم که بحث متفاوت بود. دورانهای خاص حضرت ابا عبدالله الحسین رو قبل از کربلا بیان کردیم، 6 دوره، اون هم به صورت اجمال، نشد کامل دیگه. بحثش کامل بود ولی ما نتونستیم مفصل که دیگه مطلب حقش ادا بشه. حق جلسه رو ادا کردیم، حق مطلب رو ادا نکردیم. دو تا مطلب گفتیم. گفتیم امام یه منصب داره، جانشین پیغمبره، کارش همون کار پیغمبره، الا اینکه به امام وحی نمیرسه. بنابراین امام باید همون خصوصیت کیو داشته باشه؟ پیغمبر رو داشته باشه. پیغمبر سه تا خصوصیت داره. یک، علمشه. همین علم رو در مورد امام هم چیکار کردیم؟ اثبات کردیم. دو، عصمتشه. همین عصمت رو در مورد پیغمبر هم چیکار کردیم؟ در مورد پیغمبر که بود، در مورد امام هم چیکار کردیم؟ اثبات کردیم. سومین ویژگی که پیغمبر دارد، افضلیت پیغمبر در تمام شؤون از همه خلایق برتر است. اینو بهش میگن افضلیت نبی. این افضلیت در امام معصوم هم چی آقا؟ هست. این در امام معصوم هم هست. تیترشو بیان میکنیم تا انشاءالله در فرصت بعدی بحث رو بتوانیم ادامه بدیم. این یعنی چی؟ افضلیت. این افضلیت در همه جهاته. از نظر ظاهر امام افضل و برتر از همه است. امام نه قد آنچنانی دارد، نه قد اینچنانی، نه اینقدر چاقه، نه اونقدر لاغره، نه حالا البته در زیبایی که زیبای خلائقه، اما در حسب ظاهر هیچ امامی زشت نیست. به حسب ظاهر هیچ امامی معلولیت جسمی نداره، نه دست، نه پا، نه چشم، نه هوش، هیچ. این افضلیت در فیزیک امام هم رعایت شده، چه برسد در مراتب دیگر امام، که این رو اول باید افضلیتش را اثبات بکنیم و بعد انشاءالله خصوصیات این افضلیت رو بیان بکنیم انشاءالله. شب شهادت وجود ناظرین حضرت امام زین العابدین. بعضی از ما مردم بد صحبت میکنیم نسبت به بعضی از امامان، از جمله امام مجتبی که او در جای خودش بحثش خواهد، از جمله وجود ناظرین حضرت زین العابدین علیه السلام. امام زین العابدین رو تعبیر در عرف جامعه که امام بیمار. امام بیمار یعنی چی آقا جان؟ من اینو قبلا هم عرض کردم، این بار هم میگم، خدا یه نسخه داره به نام امامت، 12 تا کپی گرفته. لذا امام اول در خصوصیات با امام 12 هیچ تفاوتی نداره. ولی حالا برخی در اثر بعضی از ندانم کاری ها و ندانستن ها امام زین العابدین و امام بیمار میدونن. بیماری مصلحتی است برای اینکه جهاد از امام ساقط بشه تا امامت حفظ بشه. شما میدانید جهاد از پیرمرد ساقط، جهاد از بچه ساقط، جهاد از زن ساقط، جهاد از بیمار ساقط. و الا اگه وجود ناظرین حضرت زین العابدین علیه السلام در سلامت در روز عاشورا به سر می برد، واجب بود در رکاب امام معصومش به جهاد برود و اونجا همه کشته می شدن. یه روایت از امام باقر بخونم. فکر نکنید که مظلومیت آقای ما این است که 72 نفر یار داشت. امام باقر علیه السلام می فرماید لو قاتل معهم کل الارض لقتل. اگه همه مردم هم با امام علیه السلام بودن همشو کشته می شدن. این گفتم تا برات منشأ فکر بشی که هدف قیام امام چیه. راجع به هدف قیام امام خیلی باید فکر کرد. دعوتتون میکنم به تعقل فکر بکنید. این روایت حدیث امام باقر، اگر همه مردم پشت به پشت هم میدادن پشت سر امام حسین بودن همشون کشته میشدن. چرا؟ این رو راجبش خیلی فکر بکنید. حالا یه چند روزی باید امام مریض باشد تا دشمن از کشتنش هم صرف نظر بکنه. اما من یه قطعه بگم و حق رو بدم به حق دار، برادر عزیزم جناب آقای کریمی که ازش کمال تشکر و قدردانی دارم و خدا پدر بزرگوار ایشون و برادر بزرگوار ایشون و همه شهدا رو از سایه میهمان حضرت امام زین العابدین قرار بده. عصر عاشورا وقتی خیمه ها را آتیش زدن، امام ما بیمار بود به حدی که توان حرکت نداشت. ببین چقدر کار حضرت زینب سخته. دامن آتش گرفته یه بچه ها رو باید خاموش بکنه، از ولی الله اعظم حجت حق هم باید دفاع بکنه. هی باید دم خیمه حضرت امام زین العابدین پاسداری بده که کسی تعرض به وجود نازنینش نکنه و همین بچه ها و زنها رو سر و سامون میده. فرمود من دیدم یهو یه مرد ازرقی رو به سوی خیمه برادرزادم گرفته داره میره طرف خیمه برادرزاده. دویدم رفتم جلو، دیدم خولیه داره میره طرف خیمه امام زین العابدین. دو تا کار کرد، نمیدونم بیزاری دومیشم بگم یا نه. گفت وقتی آمد، من آمدم در مقابلش قرار گرفتم، گفتم چی میخوای؟ هر چی میخوای ما میدیم تو، وردا برو. تمام اون چی که قیمتی بود و مال بود و ارزش داشت برداشت برد. دید برادرزادم امام زین العابدین روی پوستینی خوابیده، خم شد آنچنان این پوستین رو از زیر امام کشید که برادرزادم با سر خورد زمین. این حرکت اولش بود. و حرکت دومش رو یا صاحب الزمان عذرخواهی میکنم، فرمود آنچنان سیدی زد به صورت من، معجر از سرم برد که دیدم برادرزادم روشو برگردونده و می فرماید ای کاش مادر مرا نزاییده.